بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على
محمد. اگر نگاه دوباره ای به مباحث جلسات گذشته بیفکنیم، به چند نکته که اساسی پی میبریم و توجه به این نکات اساسی میتواند در فهم مسئله به ما کمک بکنه. نکته اول این است که اگر ما درباره نسبت خداوند با جهان با موجودات از نگاه عقلی سر و از نگاه یک بحث فلسفی به مسئله نگاه کنیم، نکته این است که تنها به وحدت نگری بسنده کردن یا به کثرت بینی به کثرت نگری روی آوردن، این هر دو انحراف اشتباه و خطا، یعنی خطای در فهم واقعیت است. نمی شود در باره این مسئله، این نسبتی که بین خداوند سبحان و جهان هست، به نگاه وحدت محض روی آورد و نه به نگاه کثرت بینی به تباین. و اگر ما همین مطلب را از نگاه روایات و سخنانی که معصومین علیهم السلام فرموده اند بنگریم، به بیان دیگر در واقع این بیان شده، به تعبیر دیگری بیان شده، و آن این است که تنزیه نگری محض را به عبارتی نفی، نگاه مبتنی بر نفی، یعنی همون تنزیه محض، و نگاه مبتنی بر اثبات فقط که میشه بر تشبیه باطله، یعنی یک مقارنه‌ای الان ما داریم ما بین یک بیان فلسفی و یک بیان دینی از امامان معصوم علیهم السلام. بیان فلسفی مسئله این شد که نگرشی که فقط وحدت را ببیند، وحدت وجود محض و صرف، نادرست است. اون نگاهی هم که حسرت را ببیند، تباین حقیقت‌های وجودی، اونم باطل. قرینه این بیان فلسفی بیان روایی، بیان احادیث که نفی فقط باطل است، تنزیه محض، اثبات فقط باطل است، این تشریح است. خب دیدگاه درست پس چی؟ از نگاه فلسفی دیدگاه درست این است که اثبات چیز وحدت در کنار کثرت، وحدت در کنار کثرت همراه با کثرت. و از نگاه دینی یعنی روایات نفی همراه با اثبات. ملاحظه کنید این به نظرم بحث خیلی زیبایی به دست ما میاد و یک بحث تطبیقی مقایسه ای میان بیان فلسفی مسئله و بیان روایی و یا حالا به تعبیری دینی مسئله. خب این تا اینجای مطلب که نگاه باطل و نگاه درست، یعنی دقت فرمایید، هم از نقطه نظر تعابیر فیلسوفان و هم از نقطه نظر تعابیر امامان معصوم علیه السلام. از نقطه نظر تعبیر فیلسوفان وحدت نگری مردود محض، کثرت نگری مردود. چه نظری درست است؟ کثرت در کنار وحدت، وحدت در کنار کثرت. این هر دو را باید حفظ کرد، هر دو را باید دید. و از منظر روایات نگاه نفی تنزیه محض، نگاه اثبات تشبیه مردود است. کدام نگاه درسته؟ نفی در کنار اثبات، اثبات در کنار. این تا اینجا میبینید به زیبایی. حالا اینا نکات قیمی، نکات ارزشمندی که بیگدار هم به اصطلاح نمیشود به آب وارد شد. یعنی بعد از لطیا و لطی، بعد از دیدن زوایای مسئله، اطراف مسئله، آدم به نتایج میتونه برسه. که اولا این بیان روایات با بیان فلسفی بسیار زیبا هم نشینم و دو عبارت از یک مطلبه. خب حالا مسئله بعدی، مسئله بعدی این است که این نظر درست یا دیدگاه درست چه بیانی و چه تفسیری دارد؟ آیا میشه فهمید یا نه؟ ممکن است کسی بگوید این بیان درست قابل فهم نیست، ما اصلا برایش تعبیری تفسیری نداریم، فقط میدونیم درسته. احتمالا مثل فرض کنید، الان مثال عرض کنم، بگوید لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین. جر یقینا باطله، تفویض هم یقینا باطله، امر بین الامرین، اما حالا چیه؟ آقا نمیدونیم، اما میدونیم این درسته. هر کرد ممکنه کسی برگرده و در مسئله ما همین حرف را بزنه، بگوید آقا ما فهمیدیم نفی باطله، اثبات هم باطله، نفی و اثبات درسته طبق بیان روایات. وحدت بینی محض باطله، کثرت بینی محض هم باطله، کثرت با وحدت درسته، اما دیگه چجوری شما نمی‌دونید. ممکن است یک موضع باشه، اصطلاحا به این گفته می‌شود توقف. توقف ای و هم به در حد خودش هم نداره که انسان تا یه حدی حرکت کنه به یه درجه ای از معرفت برسه، بعد بگه آقا من بیش از این مقدار دیگه نمیفهمم، میترسم بخواهم بیش از این وارد شوم، اون مقداری هم که به دست آوردم از دست بدم. چیزی نداره، اشکالی نداره، یعنی اشکال شرعی نداره، به لحاظ عقلی هم واقعا اگر انسان به یک جایی رسید که اگر بخواد بیشتر به مسئله ور بره خراب تر می شود، احوت عقلی هم همینه. یعنی عقلم احتیاط کلامی، احتیاط عقلی لحاظ عقلی دینی هم همینه. ما نه رو بهتر همین حفظ کنید، همین مقدار باور خود را. مثل بر امر بین امرین، در امر بین الامرین خود ائمه طاهره علیهم السلام روایات را که ملاحظه می کنید سعی نکردم که به لب این مسئله وارد بشوم و افراد را تشویق کنم که وارد بشوم، بلکه از اونا خواستم که خیلی وارد نشید، اما فقط بدانید که جبر یقینا باطل، تفویض هم یقینا باطل. حالا هرچی هست بالاخره بین این دوتا سوال کرد از امام که آیا بین این دوتا واسطه هست؟ فرمود اوسع من ما بین السماء والارض، بله و فاصله بین جبر و تفویض از آسمان تا زمین فاصلهش بیشتر، یعنی چی؟ یعنی همین کافیه دیگه، به همین راحتی. ایمان از سالم ایمانه، جبر باطل، تفصیل هم باطل، حق همون است که وسط اونجاست. من نمیدونم که اگر راحت میشه به لحاظ اعتقادی. یعنی شب اول قبر گفتن آقا جبر یا تفصیل، میگه هیچ کدام. یعنی چی؟ میگه امر بین امرم، میگه حقیقت رو بگو من بلد نیست، از که خدا خودش کن. بله؟ عیب نداره. نه ببینی، نه میداند که این دو طرف یقیناً باطله و یقیناً علم اجمالی، یقیناً همین وسط است. پس دیگه آدرس های دیگه را نرزید، دنبال اشاعره هرگز نباید رفت، دنبال معتزله هرگز نباید رفت، دنبال اهل بیت باید رفت. خب حالا میفهمی این مطلب را؟ میگه آنفیت این مقدار میفهمم. این جهل محض نیست، این علم اجمالیه. باید تفصیل بلد نیستم. خیلی جاها هم میگه در تعبدیات مسائل فراوان داریم که از این قبیله. میدانیم یقینا که ما باید نماز صبح را دو رکعت بخوانیم، اما فلسفه چیه؟ نمیدونیم. اما یقین داریم که نماز نخوندن باطله، سه رکعت خواندن باطله، چهار رکعت خواندن باطله، یک رکعت هم باطله، این دو رکعت درسته. چرا میگیم نمیدونیم؟ دلیلش نمیدونیم. علم بشر محدوده. پس ببینید، ممکن است کسی برگرده بگه آقا در این مسئله ما تا اینجا فهمیدیم. که چی؟ اگر کسی گفت وحدت 100% حسرت را ندید، باطل. حسرت 100% وحدت را ندید، بازم باطل. به نگاه روایات هم که نفس باطل، اثبات باطل، نفس باطل باهمه. این تبدیل از چطوری؟ میتونین این را تصویر تفصیلی، فهم تفصیلی بکنین یا نه؟ اینجا ممکنه دو موضعی گرفته بشود. کسی بگوید آقا من بیش از این مقدار نمیفهمم، نه از اون اسرار. طریق مظلمون چیز؟ بله همون دیگه، طریق مظلمون لا تسکتون، یه راه تاریکه نمیخواد بگید. این گونه مباحث که بسیار دقیق و ظریفه، اگر انسان احساس کرد در یک هجرتی داره قرار میگیره، دیگه باید توقف کنه. این خودش نشانه نسبی راسخ در علم بودن است. همینا بگید این آقای ربانی نبود داریش به حقای عشق خرید میدنه. بابا راسخ در علم که میدانه، راسخ در علم این نیست که ندانه. نه، نسبی هست. این نشانه راست در علم به طور نسبی. این از خودم نمیگم ها، این امیر المومنین سلام الله علیه بر میگه در یکی از کتب کتاب نهج البلاغه، میفرماید که راست در علم کسانی هستن که به یک مراتب و یک جاهایی که میرسن دیگه تسلیم میشون که بیش از این نمیفهمیم. یعنی ارعان به این که تا اینجا را فهمیدیم اما دیگه از این به بعد رو نمیفهمیم، این نشانه راسخه در علمه. یعنی حد و اندازه خودش را فهمیدنه، گزافه گویی نکردنه، بلند پروازی نکردنه. منتها راسخه در علم نسبیه، این نسبت به خودش. اما اگر یکی پیدا شد که نمیتونه بفهمه، اون نباید نیست کنه، باید بالا، باید این حلقه را هم، این عقبه را هم باید طی بکنید. ولی نسبی الناس معادن که معادن الذهب والفضه متفاوته. همه اونایی که ابن سینا میفهمن رو من نمیتونم بفهمم، یا ملا صدر میفهمن من نمیتونم بفهمم. برای بنده راسخ در علم دیگه همینجا توقف کنم بگم اینا فهمیدم، بقیه‌اش هم حق همونی که در عند الله هست، عند المعصومین هست. اینجا راسخ در علم نسبی. عرض ما این است که نه، اینجا هنوز جا داره تا بریم جلوتر، جا داره. می شود یک گام به جلو برداشت برای فهم این مطلب. اون چیز اون اینه که وحدت تشکیکی حقیقت وجود. ترین قضیه. چه نظریه ای را درباره هستی مطرح کنیم؟ عنایت بفرمایید که سبقه وحدت با کثرت کنار هم بنشینند بلا تعارضم، بلا تناقضم، بلا تحاکتم. به کدام نظریه و فهم است که این تو را هماغوش میکنه این دو را؟ که بگوییم حقیقت وجود و حقیقت های وجودیه یک حقیقت هست، یعنی یک سنس دارد. اما البته تفاوت دارد، اما تفاوت دارد. تفاوتشون به چیز؟ تفاوتشون به شدت و ضعف، به کمال و نقص. تفاوت هست، یعنی کثرت. کثرت رو مثلا توجیه کنیم دیگه. کثرت هم وجود داره، بله. تفاوت هم هست بین خدا و غیر خدا، بله. اما چه تفاوتی؟ به نحو تضاد؟ به نحو تباین؟ نه، به نحو کمال و نقص، به نحو شدت و ضعف، به نحو وجوب و فقر. این نحو، یعنی مراتب وجودیه، نه تضاده. سلخشون لذا یک چیزه، یک حقیقت. این شد این نظریه ای که صدر متعلیم تمام هنرش اینه. این این حرف ملا صدر. حالا معلوم میشه ملا صدر چی نوع آوری کرده، اصلا چی گفته. اگر کسی، با تکرار میکنم عرضم را، تا این قدم، تا این مرحله آمد فهمید که کثرت بینی محض باطله، وحدت بینی محض هم باطله، نفی و اثبات تنهایی باطله، با من واقعش دیگه این مسئله برام حل میکردم. هر چی فکر میکنم ذهنم به جایی نمیرسه، نمیتونم تصویر کنم. میگم خب حضرت عالی دیگه هم دو بار توقف کنیم. اخلاق توقف، اخلاق کلامی، اخلاق عقلی. احتیاط اینه که دیگه توقف کنیم، بگذارید بقیهش برای دیگران. اما حالا ما سخنمون که از این مرحله میخواییم رد بشیم، بگذاریم، احساس میکنیم که قابل فهمه. صدر المتعلیین آمده نظریه ای را مطرح کرده که این دو رو با هم جمع میکند، نه خلاف شرع درشه، نه خلاف عقل درشه، نه خلاف شهود درشه، هیچی درش نیست. یعنی حرف ایشون اینه. خب چه بگوییم؟ بگوییم ما حقیقت یه چیزه، یک شخصی نه ها، یک سنخی، سنخش نیست. اما همین یک حقیقت دارای مراتب، دارای درجات، یا ظهوراتش دارای مراتب. حالا من خیلی رو این دوتا حساسیت زیادی ندارم، ولو موضوع خودم را قبلا عرض کردم. بگویید یک حقیقت از ظهورات مراتب داره یا نه این حقیقت مراتب داره. بالاخره هر تقریری بفرمایید از نظر دینی به خصوص مشکلی اینجا چیخ نخواهد هم. خب از کجا میگویید که این حقیقت واحد است؟ این میره سراغ بحثای ادله عقلی این مدعا. یک قسمتش را در بحث اشتراک معنوی وجود بیان کرده اند. یک قسمتش اونجا، یعنی عزیزان که بحث اشتراک معنوی وجود و مفاهیم فلسفی، نه فقط وجود، وجود یکی از مفاهیم فلسفیه، وجوب و امکان و علت و معلول و همه اینا مفاهیم فلسفی هم دیگه، اینا اشتراک معنوی دارد نه اشتراک لفظی. این یه بحث اونجا افتاد که میگیم یه معنا. وقتی که میگوییم خدا موجود است، انسان موجود است، این وجود دو تا معنا نداره، یک معنا داره. در مقابل عدم، وجود در مقابل عدم. این یک قسمت از بحثه. خوب دقت بفرمایید. بعضی آقایون تا اینجا آمدن میگن ما تا اینجا را قبول داریم، این حرف درستی. به لحاظ مفهومی به لحاظ مفهومی اینا معنی واحد داره. علم چه در خدا چه در خدا، معناش چیه؟ علم یه معنا داره، قدرت یه معنا داره، وجود یک معنا داره. اما مصداق‌های اینها متباین است. تا اینجا آمدن میگن بله معنا و مفهوم واحد، حق با شماست. تمام مصداق‌ها متباینه، تباین مصداقی. و چنده به ما میگن شما دارید مفهوم رو با مصداق خلق میکنید. این که مفهوم الوجود یا مفهوم العلم و سایر این مفاهیم وجودی فلسفی معنیش واحده، این دلیل بر این نیست که مصداق هم یک حقیقت داره. خب عرض ما این است که این دوتا با هم دیگه قابل جمع نیست. این دوتا قابل جمع نیست. هرگاه کسی وحدت مفهومی، این مشترک معنوی، نه وحدت لفظی، مشترک لفظی که به درد نمی خورد، مشترک مفهومی، مشترک معنوی، اگر اینا قائل بشه، اگر این را قائل شد، الزاماً به مقتضای عقل باید وحدت حقیقت را در مصداق هم بپذیره. چرا؟ اینم دلیلش را قبلا عرض کردیم، کتابای فلسفی هم هست که محال از عقلا مفهوم واحد از کثیر، از مصادیق کثیر به ماهیت کثیر انتزاع بشه. نمیشه، نمیشود که یک مفهوم را که یک معنا داره از مصداقه هایی که هیچ مشابهتی وجه اشتراکی ندارن مصداقن. نمیشه انتظار کرد. ذهن و مفهوم مرآت مصداق، یعنی هم تفاوت های ذهنی کاشف از تفاوت های مصداقیه، هم وحدت مفهومی کاشف از وحدت مصداقیه. خب بنابراین باید این مصداق های ما به اشتراکی داشته باشن. حتی نقضم کردین جواب گفتین، مثل اجناس عالیه یادتون هست که اینا رو بحث کردین، اجناس عالیه، مقولات عرضیه، که آقا اینا متباینند به تمام الذات، اما یه مفهوم به نام مثلا مقوله به نام ماهیت از اینا انتزاع کردین. یا مفاهیم مقولات عرضیه نه دان، اما عرض را از اینا انتزاع کردین. عرض یه معنا داره، اما مصداقات متباینه به تمام ذات هند. جواب گفتیم، گفتیم بله اینا تباین ماهوی دارند نه وجودی، و مفهوم ماهیت یا مفهوم عرض مفهوم ماهوی نیست، معقول اولا نیست، معقول ثانی فلسفی. عرض را که ما از نه تا مقوله کم و کیف و اضافه و وضع و جده و فعل و انفعال و اینا انتظا میکنیم، از ما بهل اشتراک ماهویشان انتظا نمیکنیم که بگید آ یه مفهومه از نه تا مصداق متباین به تمام ذات، چجور اینجا شده در وجودم بشه. این موضوع نشده. عرض مفهوم ماهوی نیست، مفهوم فلسفیه، یعنی نظر به وجود این مقولات داره، نه نظر به ماهیت اینا. اونوقت اینا در وجود امر مشترک داره. ما به اشتراکشون چیه؟ اون نه تا مقوله همه نیاز به موضوع داره. الکم ماهیتون اذا وجدت فی الخارج وجدت فی، الکیف ماهیتون اذا وجدت فی الخارج وجدت فی، ببین وجدت فی موضوع، وجدت فی موضوع، همه وجدت فی موضوع. این وجدت فی موضوع که امر خارجی هم مشترک است، این مصحح انتزاع مفهوم عرض است. این نقل نیست. پس مفهوم عرض انتزاع شده از یک امر مشترک خارجی به لحاظ وجود خارجی عینی. در ماهیت و مقوله هم همینطوره. جوهر ماهیتون، کم ماهیتون، کیف ماهیتون، ده تا مقوله، ده تا مقوله، همه ماهیت هم، همه مقوله هم به لحاظ ماهیت که میتونید مفهوم ماهیت، مفهوم ماهیت ها این هست دیگه، سنت دارید انشاءالله. مفهوم الماهیت، مفهوم ماهیت خودش مقوله نیست، یعنی ماهیت نیست، از مفاهیم ثانویت، معقول ثانیه به اصطلاح. حالا میخواد شعر مرحوم حاجرم براتون بخوانم، اینجوریه که میفهمند که ما قیل فی جواب ما الحقیقه ماهیت و ذات و الحقیقه قیلت علیها مع وجود خارجی و کلها المعقول ثانیا یکی. ما قیل فی جواب ما الحقیقه ماهیت، ماهیت، ماهیت چی؟ ما یقال فی جواب دیگه چی بهش گفته می شود؟ و ذات و الحقیقه، به ماهیت ذات هم میگه، به ماهیت حقیقت هم میگه. اما قیلت علیها مع وجود خارجی، ماهیت را به لحاظ وجود خارجی بهش میگن ذات، میگن حقیقت. و کلها المعقول ثانیا یکی، همش معقول ثانی اینا، یعنی ماهیت معقول ثانیه، ذات معقول ثانیه، حقیقت هم معقول کیه؟ ثانیه. اینا معقول اولی یعنی ماهیت نیستن. خلاصه نقض این حرف نداره، عقلا هم عقل که درستیه، محاله انتزاعه. چون ادله اینا آمده ها، من نمیخوام همه اونا رو بگم، آیان دیگه بعد اگر الان حضور ذهن ندارید حتما رجوع بفرمایید که اگر از این مصداق انتزاع میکنیم الف این معنی واحد را خصوصیت این لحاظ بشه بر این منطقه، خصوصیت این لحاظ بشه بر این منطبق نیست، خصوصیت هیچ کدام لحاظ نشه بر هیچ کدام منطبق نیست، اگر خصوصیت دوتا با هم لحاظ بشه یعنی عمل مشترک نبینیم بازم بر یکی تنها قابل اتفاق نیست، میمانه وجه مشترک را لحاظ بکنیم. پس معلومه که عمل مشترک اینو داره، این عدل دلیل داره، دلیل عقلی داره، دوتا چهار تا. خب پس خوب دقت فرمایید، این که بعضی از دوستان عزیزان می فرمودن که آقا این حرف های شما همه درست، ما تا اینجا با شما همراهیم که معنا و مفهوم وجود واحدون بین الواجب و الممکن، بین الخالق و المخلوق، یه معنا داره. اما مگه یه معنا داشتن مستلزم اینه که ده هست به وجود خارجی هم یه حقیقت مشترک باشه؟ میگیم بله، معنی واحد را نمیشود از حقیقت‌های متباینه که تمام ذات انتزاع است. پس لاجرم باید یک امر مشترک بین اینا به لحاظ خارجی باشه، به لحاظ وجود خارجی. خب میگید آقا بس تفاوت تشابه تشبیه میشه بین الخالق و المخلوق؟ میگیم نه، تشبیه هم نمیشه. چرا؟ چون صفات ویژه داره. تفاوت را که نقد نمی‌کنیم، این خیلی قشنگ از کار در میاد. تفاوت طریقه خودشه، تفاوت به مراتب به صفات، مثل نبوت که مثال خیلی روشن براتون عرض کردم، نبی اسلام لا مثل له به نبوت، این خیلی مثال ساده‌ای مسلمات مسلمانان، نبی اسلام لا مثل له به نبوت. اما حالا حقیقت النبوه هم دو تا شد؟ نه، حقیقت النبوه بین عیسی بین پیامبر اسلام یک ارتباط با عالم غیب با خدا و نبع سماوی را دست آورده میشه حقیقت النبوه. البته این مراتب داره، درجات این حقیقت متفاوته که متفاضله. تلک الرسل فضلنا بعضهم علا فضل الله بعض النبیین علی بعض و کلم الله موسی، تکلیم ها و انبیاء را تفاضل دارن، فات کمال دارن. همین دلیل حالا الان بحث کنونی ما در این مسئله است که می‌خوایم یک باور دینی، یک اصل اعتقادی، یک مسئله مهم دینی و اعتقادی که ما هی النسبه الوجودیه بین الله و بین الموجودات، چه نسبت وجودی برقراره؟ نسبت یگانگی من جمیع الجهات، نسبت تباین من جمیع الجهات یا نخیر نسبت وحدت در عین کثرت. این الان اون بحث اساسی ما است دیگه، به این مسئله وارد شدیم. خب ما میگیم که این درسته، که یعنی یک حقیقت مشترکی وجود داره و بعد مراتب و درجات، حالا یا در مراتب خودشه یا در ظهوراتی که از کردم به این دو سال خیلی ما اصلاحی نداریم، گرچه موضوعمون مشخص. بله سوالات دیگری هم داریم، سوالات فلسفی، اونا دیگه دینی هم نیست، فلسفی محضه. درخت و کوه با هم چه تفاوتی دارن؟ این حالا حتی باید میخوام بشه روشن، اصلا بحث دینی دیگه نیست. اون بحثی که جنبه دینی خیلی قوی داره و از اصول دیانته، بحث رابطه خدا و جهان. اما حالا سنگ و مثلا کاف و همکرد گیاه و نبات و سایر چیزهای دیگه با هم چه نسبتی دارن؟ تشکیفیه یا غیر تشکیفیه؟ نباید در جای خود بحث فلسفی حل کن. طبیعی اینجا فعلا این سخن ما تا اینجا به نظرم این بیان درستی، بیان دقیقی است. از هر طرف شما بهش نگاه میکنید ببینید انصافا جوابگوی توجیه میکنه، هم جنبه دینی را و هم جنبه عقلی را، وحدت را میبینه، کثرت را میبینه و تعابیری هم داشتیم دیگه، تکرار نکنم اونها رو. از امام صادق سلام الله علیه تعبیر چه بود؟ تعبیر بود که شیئون به حقیقت شیئیه. خاطرتون هست دیگه که در اون حدیث فرمود که خدای متعال را که میگوییم شیئون، لفظ نیست، لفظ شیئیه، نه خیر، به حقیقت شیئیه. حقیقت اینه به حقیقت الوجود. اشیای دیگر هم میگیم شیئون به حقیقت شیئیه. منتها اینا شیئهای ناقص هم، یعنی ضعیف هم، مراتب نازل هم، خداوند متعال شیئیست به حقیقت شیئ به معنای کامل، کامل. این تا اینجای مسئله که دیگه به صورت سبک که میگم نظم منطقی منظم یک دو سه تبیین قضیه که انشاءالله شفاف باشه. اگر به روایات دیگری هم باز ما نگاه بکنیم، من یه چند تا روایت را فقط اشاره کنم که ببینید از این احادیث واقعا چی استفاده میشه. امیرالمومنین علیه السلام در خطبه 184 نهج البلاغه، سروران اصل بحث را که یادتون هست، بحث ما این بود که در روایات اهل بیت علیه السلام تفکر عقلی و تفکر فلسفی در الهیات، در روایات اهل بیت، اصلا یه بحثی بود که به مناسبت واردش شدیم دیگه، درسته؟ گفتیم این تفکر عقلی مراتب داره، سطوح داره. یه مرتبهش قد عمومیه مثل برهان نظم و امثال اینا، بحثای تفکر عقلی آیوی به جهان بنگریم از طریق جهان. یه سطحش خیلی عالی، تفکر عقلی سطح عالی، ناقص محض تعقل در متن هستیه، نه به هستی های عالم طبیعت. این داشتیم بیان میکردیم. این خب کشون نمون به این واجه که اصلا این تفکر چی هست و مطالبی رو بیان کردیم، رسیدیم به این مسئله بسیار قامز، بسیار پیچیده، دقیق، فنی، که مسئله ربط ما بین قدیم و حادث، ربط ما بین واحد و کثیر، این از مسائل خیلی خیلی عمیقه، خیلی عمیقه، خدا شاهد، از مسائل خیلی عمیقه که استاد مطهری میگه من حاصل عمرم را نگاه میکنم که اگر حوزه نمی آمدم حل نمی شد، چند تا مطلب نامه داره که کنیم. میگه اینا این را چون من فهمیدم در غیر حوزه علمی یعنی فهمیدن نمی شد، پس حوزه آمدن هم بی خود نبوده. یه جای این بحث را داره، ظاهرا مقدمه عدل الهی باشه، که میگه الان من تناقض نمی بینم که بسیط الحقیقه کل الاشیاء و لیس بشیء منها. این اگر حل بشه خیلی کیف داره واقعا. بسیط الحقیقه کل الاشیاء و لیس بشیء منها، همینه دیگه. کل الاشیاء یعنی کمالات همه در خدا، هیچ شیئی هم نیست، هیچ حدی هیچ شیئی هم نداره. اون که خوبان همه دارن تو تنها داری، اما اون که بدان دارن تو هیچ نداری. اینجور میشه دیگه. نام احمد نام جمله انبیاست، چون که صد آمد نود هم تو شمار. کمالات او را در اون یک جا برست. حالا به این دوباره یکی که از سوالات بود برمیگردم. لیست الاشیاء به والج، این فرمایش از تعمیره دیگه، این نه ملا صدرا گفته نه افلاطون گفته نه یکی از دیگه این نگفته، این فرمایش تعمیر المؤمنینه در نحوه. لیست الاشیاء به والج ولا انها به خارج رن. این را معنا کنید ببینید فرمایشش دیگه. بعد عرض کردم یکی میگه من این نمیفهمم، فکر نداره من، اما بالاخره حضرت تعمیر فرموده است قابل فهم هست که فرموده و الله اصلا برای چه فرموده، معما گویی که نمیخواستم بکنم. لیست الاشیاء به والج، بله تفاوت هست. آره. یعنی نتیجه هست دیگه همینه. یعنی ما گفتیم که اگر بخواهیم خدا را مع کل شیء ببینیم چجوریه، یعنی به این صورت دیگه موجودات جدا و مباین حقیقت های جدا جدا نیست، این ربطن این وابستگی هست. خداوند متعال با این حال اما در اونها نیست، یعنی حلول باشه. اون بحث وحدت وجود حلولی ها به حلولیه میدونی. لیست الاشیاء به والج ولا انها به خارج، خطبه که از کردن بوده سر و اشتاد چهار. یا در یک خطبه دیگری 152، بان من الاشیاء، بان من الاشیاء، از اشیاء بینونت، با اشیاء بینونت دارد. بانه تباین ندیده، اما چه تباینی اینجوری بالقهر لها، تباینش اینه که اینا مقهور او هستن، او قاهر است. و القدرت علیها، یعنی اینا همه زیر چتر قدرت او هستن، او بر همه قدرت داره. تباینش وصف تفاوت، تباین و تضاد نیست، اینا در چتر قدرت او هستن، مقهور او هستن. و بانت الاشیاء منه، اشیاء هم از او جدان، بالخضوع له، همه در مقابل او خضوع دارن، یعنی همه فقر نیازن وابستگی هم و رجوع الیه. بان من الاشیاء لیس فی الاشیاء به والد، خدا در اشیاء داخل نیست، ولوج این دخول داخل بودن، مثل مثلا فرض کنید که نمک رو بریزیم توی آب، شکر رو بریزیم توی چای داخل میشه، اینجوری نیست. ولا انها به خارج، از اینا خارج هم نیست، به این معنا که در متن وجود اینها، اینا برای خودشون بدون خدا هم هستن، منتها حالا یه ربطی هم به خدا داره، اینجوری نیست. مثل واگن های وابسته به لکوموتیو نیستن، واگن لکوموتیو هم نباشه واگن، اما حالا ربطش دادن به این لکوموتیو تا رابطه در راه رفتن به او وابسته، اما خودش برای خودش یه چیزیه. نه، موجودات عین فقر به خدا هستن، مثل صور ذهنیه به نفس ما، که اگر نفس التفات به ایمان نداشته باشه اصلا هیچی نیستن، بودشون عین ربط به نفس انسان، ولی خودشون واقعیت جدا ندارن، با ریسمون بسته باشن به نفس. این اضافه اشراقیت دیگه، اضافه اشراقیه چیه؟ اضافه اشراقی اینه که مضاف الی عین اشراق این مضاف، اشراق میکنه، تجلی میکنه، افاضه میکنه، اون میشه. اگر این افاضهش را قطع کنه اونم هیچ، عین ربط. پس اینا برای خود استقلال ندارن، مستقل نیست. باز در یک جای دیگری فرموده است 163، لم یقرب من الاشیاء بالفساق لسوق، یعنی چسبیدن، لم یقرب من الاشیاء بالفساق ولم یبعد عنها بالفراق، نزدیک شدن خدا به اشیاء این که به اینا بچسبه، یعنی نزدیکی مکانی نیست، عبارتی قرب به لحاظ مکان نیست، که اونقدر نزدیک میشه، نزدیک میشه مثل فرسان الان این دست من با این کاغذ، این دیگه الان لسوف هست، یعنی قربش نهایت قربش بند چسبیده، اما دو شیعه ها دیگه، دو شیعه جدا با هم میشسته. حالا اگر بخواد جدا بشه که دوره اینه که از هم استراق، یعنی مکانی مکانش جدا بشه، اینجوری نیست. ما کل شیعه در خطبه دیگری خطبه اوله، مع کل شیئن لام مقارنه غیر کل شیئن لام مجایله، تقریبا تعابیری است که مبین و مکمل یکدیگر است. خطبه اوله تا در خطبه 65 65 نهج البلاغه الحمدلله الذی لم تسبق له حال حالا فیکون اولا قبل ان یکون آخرا و یکون ظاهرا قبل ان یکون باطنا. ستایش مقصد خدایی است که اینجوری نیست که اینا از هم جدا بشه، یا حالی از او از یه حال دیگری، یعنی کمالاتش عین یک دیگر است، عین ذات است، اما بحث عینیت صفات با ذات شؤون الوهی، این شؤون یک چیز است، اینا از هم جدا نیستن که ظاهر باشه قبل از اینکه باطن باشه یا باطن باشه قبل از اینکه مثلا ظاهر باشه. کل ظاهر غیره غیر باطن، غیر خدا هر چیزی که ظاهره دیگه باطن نیست و هر چیزی هم که باطنه ظاهر نیست. کل باطن غیره غیر ظاهر، صورت خدا اینجوری نیست، هو الاول هو الاخر هو الظاهر هو الباطن. از این تعابیر فراوان هست دیگه، من میشه از این نربه شاید نیازی نباشه. سیری در نهج البلاغه را اگر خواستید رجوع بفرمایید، رجوع کنید اون قسمت های اول سیری در نهج البلاغه و جاهای دیگه از دیگه، مثلا شرح ملا صدرا بر اصول کافی را اگر کسی حالش داشته باشه که مراجعه کنه، مطالب خیلی زیاده. این بحث اول ما و یک اشکال را هم لطف الهی پاسخ دادیم که این وحدت سنخی به تشبیه مردود عقلا و شرعا نمی انجام است. این ربطی به اون تشبیه نداره، چون که اون تشبیه در صفات ویژه است، در صفات ویژه مثل مثلا واجب الوجود بودن، قیوم بودن، خالق بودن و امثال این. و از این مطلبی که عرض کردیم جواب چند شبهه دیگر یا چند سوال دیگر هم واضح شد، از اونها سریع می‌گذریم. مثلا بعضی بزرگواران فرمودن که آقا اون چهار اشکالی که قبلا یا خدمتتون عرض کردم، گفتم که خب اگر واقعا سنخ وجود بین الواجب و الممکن یکیست، اگه این سنخ یکیه، ما اگر ممکن رو بشناسیم باید واجب را هم به کنگهی بشناسیم. اگه سنخ یکیه، حکم الامثال فیما یجوز و لا یجوز واحد. یک اشکاله، اشکال جوابش واضح شد برای خاطر این که ویژگی های خدای سبحان در وجود به مراتب و کمالات وجودی است. اونی که ما در حد ممکن و به اصطلاح ما حقیقت وجود لا به شرط را می فهمیم، نه حقیقت وجود به شرط لا. بیان علامه طباطبایی، ما هو المشترک بین الواجب و الممکن، آیا حقیقت الوجود به شرط لا، یعنی که واجب الوجود حد نداره، یا نه حقیقت الوجود لا به شرط، لا به شرط، بله ما لا به شرط هم میفهمیم، لا به شرط، اما این لازم نیست که اون به شرط لا که قله کاملترین مرتبه وجودی تو را بفهمیم. چه ملازمه ای داره که ما اگر ناقص را فهمیدیم حتما باید کامل برعکس درسته؟ بله العلم بالکامل، این حرف درستی، علم به ناقصه، اما علم به دانی که بگه علم به عالمی یا این اشکال واضحه. لا یلزم، لازم نمیاد که اگر سنخ یکی شد و ما ممکن الوجود را حقیقت وجود در ممکن الوجود بفهمیم، اون وقت باید در واجب هم بفهمیم، بنابراین خلاف اون اصلی که ما کن خدا رو نمیفهمیم. این جوابش خیلی واضحه. اینم که باز اشکال فرمودن، بله حال می شود محضر شریفتون که اشکال بعدی هم این بود، من پرسد هست که این رو بگم، حالا اشکال رو مطرح کنم یه وقت نیست، ولی اشکال رو روش فکر کنید، این شاید دقیق‌تر از این اشکالاته، این اشکاله از این اشکاله قبلی خود دقیق‌تر روش فکر کنید. و اون این است که مگر شما نمیدید، یعنی مگر مثلا طرفداران همین نظریه، طب متعلمین و طرفداران او مگه نمیگن که که مرتبه ی هر وجودی عین اوست. وجود در مرتبه ی هر موجودی عین اوست، یعنی چون وجود بسیط است، جزء نداره، این تفصیل اینا نداره. پس وجود ممکن که فقر دارد، نیاز دارد، عین این وجود ممکن است. خب اشکال. پس نمیتوانید بگویید وجود بالا یعنی واجب اینا داره، چون اگه اینا داره با همه خصوصیاتش باید داشته باشه، فقرم این نشه. اون وقت باید واجب الوجود واجب فقر و فقر وجودی هم باشه. لو کان الواجب واجدن لوجود الممکن لکان متصفن بالفقر الوجودی و طالبات فالمقدم مثل. این اشکال. چطور شما میگید که اون مرتبه کامل مرتبه مادون را داره؟ مرتبه مادون مادون است با فقرش، اگر داره بعد باید با فقرش داشته باشه. اون وقت محال است که واجب به ذات فقیر به ذات باشه، تناقض لازم میاد. این اشکالی که بعضی سروران دوستان فرمودن دقیق تر از اون دو تا اشکال قبلیه، ولی روش تعاملی کنید چون فرصت نیست، این را در جلسه بعد بررسی کنیم انشاءالله. و سلام علیکم.